ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. محکومیت بین‌المللی حملات روز عاشورا در افغانستان ادامه دارد. بریتانیا میگوید اگر خواسته هایش در نشست روز جمعه برآورده نشود، توافق نامه نجات یورو را وتو خواهد کرد. و دفتر ریاست جمهوری پاکستان شایعات درباره شدت گرفتن بیماری آصف علی زرداری را تکذیب کرد. واکنش‌های منفی داخلی و خارجی به حملات روز سه‌شنبه در افغانستان همچنان ادامه دارد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که به آلمان سفر کرده، ضمن محکوم کردن این حملات سفر خود را نیمه تمام گذاشت و به افغانستان بازگشت. مقام‌های سازمان ملل و شماری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و ایران نیز این حملات مرگبار را محکوم کرده و آن را تروریستی خواندند. روز سه‌شنبه در حملات جداگانه‌ای به مراسم روز عاشورا در شهرهای کابل، قندهار و مزار شریف نزدیک به 60 تن کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. گروهی به نام لشکر جنگوی که در پاکستان جنگوی که در پاکستان مستقر است، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. نخست وزیر بریتانیا میگوید اگر قرارداد جدید اتحادیه اروپا برای نجات یورو منافع لندن را تأمین نکند، با آن مخالفت خواهد کرد. بررسی پیشنهاد آلمان و فرانسه درباره نجات یورو هدف اصلی نشست سران اتحادیه اروپا در روز جمعه است، اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید دولتش از توافقی در این نشست حمایت خواهد کرد که به حوزه مالی بریتانیا و بازار اتحادیه اروپا آسیبی نزند. بر اساس معاهده لیسبون، تصویب هر توافقنامه در اتحادیه اروپا مستلزم رأی مثبت تمام کشورهای عضو است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان ضمن تایید حضور آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور در بیمارستانی در دبی، شایعات درباره استعفای احتمالی او را تکذیب کرد. فرحت الله بابر سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان علت حضور آقای زرداری در دبی را انجام آزمایشات معمول خواند و شایعات طرح شده درباره شدت گرفتن بیماری و احتمال استعفای او را نادرست، خیالی و نمایشی توصیف کرد. رسانه‌های پاکستان نیز گزارش کردند که این آزمایشات در ارتباط با عضلات قلبی است و از پیش برنامه‌ریزی شده بود. موشه کاتساف رئیس جمهوری پیشین اسرائیل برای تحمل دوران 7 سالی محکومیت خود به جرم تجاوز امروز چهارشنبه روز روانه زندان شد. سال گذشته دادگاهی در اسرائیل آقای کاتساف را در تجاوز به یک کارمند در زمان وزارتش و نیز رساندن آزار جنسی به 2 کارمند زن در زمان ریاست جمهوریش مجرم شناخته بود. موشه کاتساف که به زندانی در مرکز اسرائیل منتقل شده، همچنان بر بیگناهیش اصرار کرده و گفته است اسرائیل انسانی را زنده می‌سوزاند. نمایندگان پارلمان یونان بودجه ریاضتی آن کشور را برای سال 2012 تصویب کردند. در بودجه تصویب شده برای کاستن از انبوه بدهی‌ها و نجات یونان از بحران اقتصادی، هزینه‌ها به شدت کاهش یافته و بر میزان مالیات‌ها افزوده شده است. لایحه بودجه شامگاه چهارشنبه در پارلمان یونان با 258 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف به تصویب رسید. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو از امروز نشستی 2 روزه را در بروکسل آغاز می کنند. انتظار می رود بررسی وضعیت در افغانستان و پاکستان و همچنین روابط ناتو با روسیه در دستور کار این نشست باشد. روابط ناتو و پاکستان در پی حمله هوایی ماه گذشته ناتو به 2 پاسگاه مرزی پاکستان که در آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند به تیرگی گراییده است. نماینده سازمان ملل در امور عراق از این کشور خواست تا بستن اردوگاه اشرف، قرارگاه گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را به تعویق بیاندازد. مارتین کوبلر، فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق، در جلسه شورای امنیت از عراق خواست تا ضرب العجل 31 دسامبر، کمتر از 1 ماه دیگر را که برای بستن اردوگاه اشرف تعیین شده، به تعویق بیفتد، چرا که به گفته او برای پیدا کردن محلی برای اسکان ساکنان اردوگاه اشرف فرصت کافی نبوده است. با این حال حامد البیاتی نماینده عراق در سازمان ملل گفت که این ضرب العجل تمدید نمی شود. در ساعت 14:04 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. در ادامه از شما دعوت می کنم بشنوید برنامه صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. در ادامه برنامه همکاران دیگری نیز به ما میپیوندند، از جمله مانیا منصور و همینطور آرش حسنیا که برنامه تازه‌ای رو در رادیو فردا تدارک دیده و خود او درباره این برنامه با شما گفتگو خواهد کرد. در برنامه امروز همچنین به بخش تازه‌ای که در رادیو فردا ایجاد کردیم برای شبکه‌های اجتماعی، در این مورد نیز همکارانم توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهند داد، خصوصا کاربران وبسایت رادیو فردا و شنوندگانی که دسترسی به اینترنت دارند. حتما به این بخش از برنامه گوش کنن، چون مسائل تازه‌ای رو با شما در میان خواهیم گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم آرش حسنیا کنار من در استودیوس و از در استودیو وارد شد و مانند همیشه لبخندی هم بر لب داره. و در اینجا حامد، مثل اینکه بهتر قبل از اینکه برنامه تازه آرش رو که از رادیو پخش خواهد شد از زبون خودش بشنویم، فرصت هم هنوز ندادیم که حتی سلام علیک بکنه، این ایمیل رو تو بخونی بعد بهش میگیم که سلام علیکی بکنه. بهش فرصت سلام علیک رو بالاخره خواهیم داد.
بله، ما تا میتونیم که صحبت کنیم و میکروفون تریبون در اختیار آرش قرار ندیم، بهتره که این کار رو
تلاش میکنیم ولی آخرش ناچاریم که میکروفون رو در اختیارش قرار بدیم.
خب آرش، در یکی از ایمیل هایی که به دست ما رسیده، یکی از کاربران یا شنوندگان ما پیشنهاد داشته که ما در مورد نقض حقوق بشر در ایران برنامه‌ای داشته باشیم و با کسانی که احیانا در ایران شکنجه شدن یا زندانی شدن گفتگو کنیم و درباره وضعیت اونها اطلاع رسانی کنیم. نمونه این ایمیل ها و پیام های تلفنی در این باره رو به کرات داشتیم. من این رو به عنوان مقدمه عنوان کردم تا ببینیم که تو چه جوابی برای این خواننده ها و شنونده ها فراهم کردی.
خب سلام.
بالاخره سلام.
خب خیلی خوشحالم که توی برنامه شما حضور دارم و از این طریق میتونم با شنونده های برنامه شما صحبت بکنم و به ویژه این که یک ماهی هستش من در واقع کار معمول خودم رو انجام نمیدم و مشغول فراهم کردن مقدمات همین برنامه‌ای هستیم که شما راجع بهش یه مقدماتی گفتید و قرار هستش که توی این برنامه معرفیش بکنید.
البته دوستان، میدونید که همکارم آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم هست، ولی این برنامه، این یک برنامه خاصیه که من فکر میکنم که برای نخستین باره که در رادیو فردا چنین برنامه‌ای ارائه میشه و پخش میشه. آرش، برنامه تو چیست؟
اسم برنامه هست ملاقات و قرار هستش که ما در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی بریم. خب همینطور که از اسمش مشخصه و این توضیحاتی که شما دادید و الان من تکمیلش کردم، قرار هستش که در این برنامه ما یک معرفی، در واقع یک پروفایلی بسازیم از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران و اونها رو معرفی بکنیم به شنونده‌هامون. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. آرش، زندانیان سیاسی گفتی و واژه ملاقات این شده عنوان برنامه. واقعا این برنامه من تصور میکنم که شنوندگان از اون استقبال خواهند کرد، ولی این سوال پیش میاد که شما به زندانیانی که همکنون پشت میله های زندان قرار دارن میپردازید، یا حتی زندانیانی که آزاد شدن و مدت زمانی چه طولانی چه کوتاه پشت میله‌های زندان بودن. آیا به اونها میپردازید که الان در زندان نیستن؟
راستش جان عزیز و حامد عزیز، من خوشحالم که این یک روند کوتاهی رو توضیح کوتاهی داشته باشم درباره روندی که ما شروع کردیم برای ساختن این برنامه. ما زمانی که تصمیم به ساخت این برنامه گرفته شدش، خب مواجه بودیم با اخبار خیلی گسترده، گاهی زد و نقیض، از زندانیانی که در سایت‌های مختلف، خب هر سایتی بر اساس میزان توانی که داشتش تلاش کرده بود که این اخبار رو جمع‌آوری بکنه، حتی فایل سازی بکنه، اما بسیاری از این فایل‌ها تغییر کرده بود، وضعیت اون زندانی خیلی‌هاش قابل تایید نبود. و به هر حال توی اون بخش اول که بخش ساختن بانک اطلاعات ما بودش، کار خیلی زیادی انجام شد که ما در گام نخست، یعنی فاز اول این برنامه، معرفی زندانیانی برمیگرده که همکنون حکم دارند و در زندان دارن این حکم رو تحمل میکنند و در واقع محبوس در زندان هستند. اگر بتونیم در فازهای بعدی این برنامه رو ادامه بدیم، حتما سراغ سایر محکومین عقیدتی سیاسی خواهیم رفت که اگرچه حکم حبس دارند و حکم زندان دارند، اما حالا به دلایلی یا مرخصی هستند یا دلایل پزشکی دارن بیرون از زندان دارن دورشون رو میگذرونن. بعد به اونها هم خواهیم پرداخت. اما در این فازی که الان برنامه رو داریم میسازیم، فعلا فقط زندانیانی که در زندان محبوس هستن، در حال گذروندن محکومیتشون هستن، گروه مورد نظر ما هستن.
من اینجا میتونم ازت سوال کنم، احتمالاً فهرست بندی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یک همچین موضوعی کار بسیار دشواری است، ولی چجوری این روند رو جلو بردی و احیاناً اگر که شنوندگان رادیو فردا بخوان در زمینه اطلاعاتی رو در اختیار تو قرار بدن، چطور میتونن در ارتباط باشن؟
راستش حامد، ما هدف گذاری اولی که کردیم برای ساخت این برنامه، خیلی توجه و تمرکزمون روی زندانیان گمنام سیاسی و عقیدتی بود، چون به هر حال زندانیان صاحب نام که فعالان سیاسی هستند یا حتی همکارانمون روزنامه نگاران یا سایر گروهایی که به هر حال اخبارشون کم و بیش به رسانه‌ها راه پیدا میکنه، اگرچه اونها هم جزو کسانی هستن که ما معرفیشون میکنیم و در این برنامه اسمشون یادآوری میشه، اما اون گروه گمنام زندانیان سیاسی عقیدتی شاید بیشتر مورد توجه ما بودن که تو نوعاً در رسانه‌ها کمتر از اونها میشنویم و کمتر از اونها میخونیم. همونطور که حامد اشاره کردش، من خیلی چشم امیدم به این هستش که بعد از شروع برنامه و مدتی که ما پیش بریم، اتفاقا از برنامه شما که محل تلاقی بین شنوندگان و خوانندگان وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا و سایت وبسایت رادیو فردا هستش با مخاطبان، ما خیلی امیدواریم که از طریق برنامه شما و سایر کانال‌های ارتباطیمون با مخاطبانمون اطلاعات تازه و اطلاعات بروز شده‌ای بگیریم از زندانیان گمنام عقیدتی سیاسی که نتونستند اخبارشون، اطلاعاتشون و احیانا مشخصاتشون به رسانه‌ها راه پیدا بکنه. و از این بابت واقعا من خیلی چشم انتظار این هستم که بتونیم در آینده بیشتر از اونها اطلاعات داشته باشیم و بتونیم این معرفی رو تکمیل بکنیم.
دوستان، پس فراموش نکنید شما میتونید از طریق تمام راه‌های ارتباطی رادیو فردا، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا، چه از طریق پیامک و چه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، بدونید که ما پیام شما یا اون نظر یا مسئله ای رو که خواستید با همکارم آرش حسنیا در میون بگذارید، ما در اختیار او قرار خواهیم داد. و حتی اگر قادر نیستید که هزینه تلفن رو بپردازید، شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید، همکارم آرش حسنیا و یا دیگر همکاران با شما تماس میگیرند و راه‌های تماس و ارتباط شما با برنامه ملاقات و آرش حسنیا رو به وجود خواهیم آورد.
جان عزیز، برای ما در گام نخست شاید ساده‌تر این بودش که به هر حال به گروه‌های مرجعی که نوعاً کارهای حقوق بشری می‌کنند و این اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنند، به اونها رجوع کردیم و اسامی اونها رو گرفتیم، اسامی که از زندانیان سیاسی عقیدتی داشتن. خب طبیعی هستش که مثلا گرفتن نام زندانیان سیاسی که فعال سیاسی بودند، حزبی بوده یا گروهی اونها رو حمایت می‌کرده، خیلی ساده‌تر بوده، یا مثلا اسامی روزنامه‌نگاران زندانی رو خیلی راحت‌تر می‌تونستیم پیدا بکنیم، چون سازمان گزارشگران بدون مرز، سایر سازمان‌هایی که بله مرتبط هستش با فعالیت روزنامه‌نگاری و خبرنگاری، خب اونها خیلی ساده‌تر بود. اما در مورد شهروندان یا کسانی که اینجوری مثلا فعال سیاسی با سابقه نبودند یا حزب مشخصی نداشتند اما زندانی سیاسی عقیدتی هستن، اینها خیلی دشوار هست و من فکر میکنم که اینجا شاید جایی باشه که، حالا من نمیگم بهترین جا، اما میتونه یکی از جاهایی باشه که اطلاعاتشون رو به ما بدن، چون که حالا با قولی که من از دوستان در وبسایت رادیو فردا گرفتم، از حامد در فیسبوک رادیو فردا این قول رو گرفتیم که به مرور بتونیم این شاخه های دیگه و بخش های دیگه این برنامه رو تکمیل بکنیم، که به هر حال یک بانک اطلاعاتی جامع از اسامی و مشخصات زندانیان سیاسی عقیدتی داشته باشیم که قابل رجوع باشه، قابل اطمینان باشه به لحاظ صحت خبر و وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی. و بعد امیدوارم که در مراحل بعدی روی وبسایت رادیو فردا و روی فیسبوک وابسته به رادیو فردا، یعنی یک صفحه مستقل اما زیر مجموعه صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم این برنامه رو.
آرش، این برنامه روزانه خواهد بود، هفتگی خواهد بود؟ این نحوه پخش این برنامه چگونه است؟
هر بخش از برنامه مستقل به یک زندانی عقیدتی سیاسی میپردازه، معرفی اون، اگر اتفاق خاصی در دوره محکومیتش بوده یا وضعیت خاصی داشته، سعی کردیم که اون توی اون کوتاه زمانی که برای معرفی در نظر گرفتیم حتما قید بشه. بیشتر اون یادآوری و آشنایی رو در همین دو سه دقیقه‌ای که برنامه خیلی بخشای کوچکی داره که شنیدنی‌تر باشه، اما در هر بخش به یک زندانی پرداخته میشه و هر برنامه مستقل از دیگر برنامه هاست، اگرچه یک رشته برنامه‌ای هستش که موضوع کلیش به ملاقات رفتن زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
پس برنامه روزانه خواهد بود.
بله.
یعنی هر روز یک زندانی سیاسی رو تو معرفی می‌کنی.
بله.
خب پس کسانی که در این یک ماه صدای آرش حسنی رو از رادیو فردا کمتر شنیدن، باید منتظر باشن که از این به بعد هر روز آرش حسنی دست اونها رو بگیره و به ملاقات یک زندانی سیاسی ببره.
آره، امیدوارم که به خاطر خود برنامه و به خاطر اون ملاقات رفتن تحمل کنن صدای من رو.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
سپاسگزارم
آرش
از شما.
امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم شرکت داشته باشی، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بیای و در مورد بازخورد، واکنشی که شنوندگان به برنامه تو نشون خواهند داد، در اونجا هم حضور داشته باشی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپ و گفتی داشته باشی.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش حسنی از استودیو رفت بیرون و همکار خوب ما مانیا منصور وارد استودیو شد. من در اینجا میخواستم از تو حامد و همینطور از مانیا این سوال رو مطرح کنم که اخیراً ما یک بخشی رو در رادیو فردا ایجاد کردیم و در برنامه گذشتم مانیا توضیحاتی رو در مورد این بخش ارائه کرد که از رادیو پخش شد در برنامه صدای شما صدای فردا، ولی امروز من می‌خواستم این سوال مشخص رو از هر دوی شما بپرسم. این بخشی که ما در رادیو ایجاد کردیم، بخش شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیاست به قول انگلیسی زبان‌ها، من می‌خواستم هدف شما رو از ایجاد این بخش بپرسم مانیا و تو توضیح بدید برای شنوندگانی که به اینترنت دسترسی دارن که میتونن در این بخش نقش داشته باشن.
در پاسخ به این سوال باید اشاره کنم که استقبال از شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به شدت زیاد شده و به ویژه در تحولاتی که در این چند ساله از زمان انتخابات در ایران و بعد اتفاقاتی که در کشورهای عربی افتاد، یعنی همون بهار عربی، خیزش‌های مردمی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، در این تحولات نقش عمده‌ای رو رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی داشتند. خب شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو فراهم می‌کنن که شما در کنار اینکه با دوستانتون دارین گپ می‌زنین، در کنار اینکه عکس‌های خانوادگیتون رو دارین با اعضای خانوادهتون یا دوستانتون به اشتراک می‌گذارین، در حالی که دارین می‌نویسین که امروز مشغول چه کاری هستین و کجا می‌رین، از خبرها هم با خبر بشین، بدونین که چه خبری برای کدوم یکی از دوستاتون مهمه و چه جوری دوستانتون اخبار رو یا مثلا فرض کن ویدیوها رو، صداها رو دنبال می‌کنن. ما در این بخش تازه به دنبال این هستیم که ارتباط مستقیم‌تر و نزدیک‌تری با کاربران رادیو فردا، با شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم و خیلی خوشحالیم که در این مدت یکی دو سالی هم که صفحه فیسبوک رادیو فردا را افتاده، بیش از 160 هزار کاربر ایرانی به علاقه‌مندان صفحه فیسبوک رادیو فردا پیوستن و از اون طریق هم نظرات خودشون رو با رادیو فردا در میون میگذارن، همین که از محتوای رادیو فردا مطلع میشن و میتونن به نوعی در تولید محتوای رادیو فردا مشارکت کنند که حالا در این زمینه مانیا توضیحاتی رو میده.
مانیا، من فکر میکنم که تو خیلی در تحول این بخش نقش داری و مسائلی رو که هفته پیش مطرح کردی در مورد همزمان با یک رویداد، این رویداد آوردی در صفحه فیسبوک ما منتشر کردیم و لحظه به لحظه یک خبر رو دنبال کردیم. البته میدونم که این یک بخشی از این کاریه که تازه شروع کردیم. میخواستم که تو توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان و کاربران ما قرار بدی.
همطور که حامد گفت، هدف ما در این صفحه گسترش ارتباط مخاطبان رادیو فردا با این ایستگاه رادیویی هست. برای رسیدن به این هدف فعالیت‌های خودمون رو در صفحه فیسبوک گسترش دادیم. از جمله مواردی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا جدید قرار دادن سرخط خبرهای مهم هست، چه در مورد ایران و چه در مورد خبرهای بین‌المللی. فکر دیگه‌ای که داشتیم و پیاده کردیم در مواردی خبرهای در حقیقت خبر لحظه به لحظه اتفاقات مهم، از جمله به عنوان مثال استیضاح وزیر اقتصاد در ایران، بازی فوتبال ایران و بحرین، تیره شدن رابطه بین ایران و بریتانیا و بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال بوده. مورد دیگه این هست که ما هر روز یک سوال می‌پرسیم از کاربران فیسبوک در مورد یک موضوع مهم که در حقیقت موضوع مهم اون روز هست. به عنوان مثال، مثلا در مورد تحریم‌ها پرسیدیم، در مورد اعمال خشونت علیه زنان سوال کردیم از کاربرا، در مورد بحران رابطه بین ایران و بریتانیا سوال کردیم ازشون و این جواب‌ها در خود رادیو فردا انعکاس پیدا می‌کنه. یعنی ما تک تک جواب‌ها رو می‌خونیم و جواب‌هایی که نظرهایی که در اونها توهینی به اشخاص حقیقی حقوقی یا به چیز خاصی نباشه، اونا رو منعکس می‌کنیم در خود رادیو. همینطور ما سوالاتی رو به صورت سه جوابی مطرح می‌کنیم که در مورد مسائل مختلف هست و سعی می‌کنیم که تنوع داشته باشه. مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی رو اونها رو به صورت سه جوابی یا چهار جوابی از کاربرامون می‌پرسیم و این رو هم در بخش‌های مختلف رادیو هم انعکاس می‌دیم نتایجش رو. مسئله دیگه معرفی برنامه‌های رادیو فردا هست که ما خیلی جدی تو صفحه فیسبوک راه انداختیم و شروع کردیم. اعلام ساعت پخش اونها هست. هر روز مجله‌ای در رادیو پخش میشه که ما این مجله و موضوعاتی که در اون مجله مطرح میشه رو اعلام میکنیم. مثلا یک روزی مجله یک کارنامه هست مربوط به مسائل کارگری، یه موقعی مجله .com هست که آخرین خبرهای دنیای مجازی رو تو مجله بازتاب میدن و مجله های مختلفی که هست. صدای دیگر، دیدگاه ها و مجله اقتصادی. یک مورد دیگه آلبوم عکسمون هست که اینو تازه اضافه کردیم. سعی میکنیم هر هفته یک آلبوم عکس بذاریم در مورد مسائل مختلف، در مورد طبیعت ایران، زندگی مردم کوچه و بازار و یا یک اتفاق بین‌المللی مثل مراسم کریسمس یا سال نو. همینجا میخواستم بگم که به دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون بگم که اگر شما عکسی دارین از طبیعتی، منطقه یا مراسمی در ایران یا هر کجای جهان که جالب هست، جذاب هست، برای ما بفرستین. در قالب یک آلبوم عکس حتما استفاده میکنیم در صفحه فیسبوکمون.
سپاسگزارم مانیا. مسائلی رو که مطرح کردی فکر کنم دوستان با علاقه شنیدن. پس مانی، از این پس دوستان هم در رادیو فردا دقیقا میتونن شرکت مستقیم داشته باشن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و حضور داشته باشن در برنامه‌های خبری رادیو فردا و یا برنامه‌های دیگه که تو خودت اعلام کردی که نتیجه صحبت‌هایی که دوستان میکنن در شبکه اجتماعی در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اینا منتقل میشه در برنامه‌های رادیویی و در اونجا اینا رو منتشر می‌کنیم.
بله، هدف ما همین بوده. ما یک پل ارتباطی هستیم بین رادیو و مخاطبامون از هر طریقی. حالا الان در فیسبوک کاربرای فیسبوکمون زیاد هستن، دوست داریم که این پل ارتباطی رو حفظ کنی و گسترش بدیم.
مانیا، تا برنامه هفته دیگه که در انتظار تو هستیم با خبرهای تازه تری از فیسبوک و بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
مرسی جان.
خب من همینجا این توضیح رو هم اضافه کنم که علاوه بر صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا، همینطور که در هفته‌های گذشتم گفتیم، بعضی از برنامه‌های دیگر رادیو فردا، از جمله رادیو پس فردا، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا، از جمله صدای شما، صدای فردا
از قلم بندازیم این که حامد
و برنامه صدای دیگر الان صفحات خودشون رو در فیسبوک دارن و علاقه‌مندان به این برنامه‌ها میتونن لینک همین صفحات رو در کنار صفحه رادیو فردا پیدا کنن و این برنامه ها رو به طور خاص در اونجا هم دنبال کنند.
صدای شما، صدای فرداست.
در این بخش از برنامه به سوالها، به پیشنهادها و همینطور مشکلات شما در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا و همینطور مشکلاتی که در رابطه با وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ میدیم. آزاده، نخستین سوال رو فکر میکنم یک شنونده از ما پرسیده، درسته؟
میتونیم در این قسمت به صدای این شنونده گوش بدیم.
از نروژ تماس میگیرم. حدودا 3 روزه که میرم برای تو جدول برنامه ها و رادیو فردا رو میخوام روی اون آیکون بشنوید کلیک میکنم، ولی متاسفانه باز نمیشه، عمل نمیکنه.
خب در جواب به این شنونده باید بگم که لینک بشنوید که بالای سایت قرار داره برای پخش زنده رادیو فردا گذاشته شده. معمولا من نظرات اینجوری رو که از طریق ایمیل یا تلفن به دست ما میرسه سعی میکنم همون وقت چک بکنم وقتی که اون ایمیل رو دریافت میکنم، و در موارد معدودی هست که به همون مشکل بر بخورم. شاید توی یکی از برنامه‌های قبلی هم توضیح دادم که گاهی ممکنه که مشکل فنی، مشکل اینترنتی این وسط پیش اومده باشه و به طور موقت لینک پخش زنده ما که در نوار بالایی سایت قرار داره مرتبط نباشه با سرور و صدا رو اینطور که حالا توصیف کردن این شنونده نشنویم. وقتی ما ایمیل شما رو یا پیغام تلفنیتون رو دریافت میکنیم اون مشکل برطرف شده. بنابراین ناامید نشین، باز هم ما رو امتحان کنین.
میرسیم به سوال بعدی، یا میشه گفت انتقاد بعدی، درست آزاده؟
بله، سوال بعدی هم توسط پیام تلفنیه که اینجا میتونیم به این پیام گوش بدیم،
ولی فکر میکنم که سوال نیست و انتقاده، بهتر گوش کنی.
میخواستم ببینم، من اینجا تو صفحه رادیو فردا اینترنت یه پیام گذاشتم، بعد پیام گذاشتم صفحه که بسته شد اومد و پایینش نوشته بود بعد از تایید نظرات شما نمیدونم چاپ میکنیم پخش میکنیم. تایید نظر؟ واسه اونجا شما اونجا هم شورای نگهبان گذاشتین تایید نظر، اونجا هم باید تایید بشیم ما که نظرمون حتما نوشته بشه. دمتون گرم بابا. ایول
دیگه اینجا حامد مثل این که متهم شدیم که ما قصد سانسور نظر کاربرانو داریم. همچی کاری میکنیم ما در وبسایت؟
نه، توضیحی که من باید بدم این هست که در همه وبسایت ها انتشار نظرات و کامنت ها از 2 شیوه پیروی میکنه. یکی شیوه انتشار همزمان هست، یعنی به محضی که شما کامنتی رو نظری رو میذارین منتشر میشه و درج میشه. یکی شیوه 2 مرحله‌ای هست، یعنی اینکه اون کامنت ها در انتظار میمونن تا مسئول رسیدگی به اون نظرات و کامنت ها اونها رو منتشر کنه. اینکه چرا ما در رادیو فردا این شیوه دوم رو انتخاب میکنیم در حالی که مثلا در صفحه فیسبوک ما شیوه اول حاکمه، یعنی به محضی که شما نظری رو درج میکنید اونجا میبینید، برمیگرده به قوانین انتشار نظرات در رادیو فردا.
پس منظور تو از بررسی تطابق نظر شنونده با قوانینیه که ما رعایت میکنیم در انتشار کامنت ها یا نظر شنوندگان، و این رسیدگی منظور حذف و یا سانسور نیست.
دقیقا همینطوره. و اگر که خیلی سریع ما بخوایم اینجا مرور کنیم چارچوبی رو که ما برای انتشار مطالب کاربران وبسایت در وبسایت داریم و همینطور برای انعکاس پیام‌های تلفنی که برای ما میگذارن در رادیو داریم، به طور کلی این هست که در مورد همه مطالب، یادداشت‌ها، گزارش‌های ما امکان درج نظر دارن، امکان نظر دادن دارن، چه از طریق تلفن چه از طریق درج نظراتشون، درج کامنت هاشون. اما باید در این نظرات از به کار بردن الفاظی که توهین‌آمیز هست یا نسبت‌های ناروایی رو میده به اشخاص، قومیت‌ها، ملت‌ها، ادیان و عقاید دیگران خودداری بشه.
سپاسگزارم حامد پارسی. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، مانیا منصور، آزاده توکلی، حامد پارسی و همینطور آرش حسنیا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات از 15 آذر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
ساعت 14:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می شنوید. دفتر ریاست جمهوری پاکستان شایعات درباره شدت گرفتن بیماری آصف علی زرداری را تکذیب کرد. نشست ناتو درباره افغانستان و پاکستان از امروز آغاز به کار می کند. و رئیس جمهوری سابق اسرائیل برای تحمل حبس خود روانه زندان شد. دفتر ریاست جمهوری پاکستان ضمن تایید حضور آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور در بیمارستانی در دبی شایعات درباره استعفای احتمالی او را تکذیب کرد. فرحت الله بابر سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان علت حضور آقای زرداری در دبی را انجام آزمایشات معمول خواند و شایعات طرح شده درباره شدت گرفتن بیماری و احتمال استعفای او را نادرست، خیالی و نمایشی توصیف کرد. رسانه‌های پاکستان نیز گزارش کردند که این آزمایشات در ارتباط با عضلات قلبی است و از پیش برنامه‌ریزی شده بود. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو از امروز چهارشنبه نشستی دو روزه را در بروکسل آغاز می‌کنند. انتظار می‌رود بررسی وضعیت در افغانستان و پاکستان و همچنین روابط ناتو با روسیه در دستور کار این نشست باشد. روابط ناتو و پاکستان در پی حمله هوایی ماه گذشته ناتو به دو پاسگاه مرزی پاکستان که در آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند به تیرگی گرایده است. روز پنجشنبه در دومین روز از این نشست ناتو میزبان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهد بود تا به موضوع نگرانی روسیه از استقرار سپر دفاع موشکی در خاک ترکیه پرداخته شود. موشه کاتساو رئیس جمهوری پیشین اسرائیل برای تحمل دوران 7 ساله محکومیت خود به جرم تجاوز امروز چهارشنبه روانه زندان شد. سال گذشته دادگاهی در اسرائیل آقای کاتساو را در تجاوز به یک کارمند زن در زمان وزارتش و نیز رساندن آزار جنسی به دو کارمند دیگر در زمان ریاست جمهوریش مجرم شناخته بود. موشه کاتساو که به زندانی در مرکز اسرائیل منتقل شده همچنان بر بیگناهیش اصرار کرده و گفته است اسرائیل انسانی زنده را می‌سوزاند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مصوبه مجلس درباره کاهش رابطه با بریتانیا را به وزارت خارجه ابلاغ کرد. مجلس شورای اسلامی 29 آبان با تصویب طرحی دو فوریتی از وزارت خارجه ایران خواست ظرف 2 هفته روابط با بریتانیا به سطح کاردار تنزل یابد. 2 روز پس از تصویب این قانون حملاتی به 2 مجموعه دیپلماتیک سفارت بریتانیا در تهران انجام شد که محکومیت گسترده‌ای را در سطح جهانی به همراه داشت و لندن نیز از دیپلمات تا ایرانی خواست خاک آن کشور را ترک کنند. در این حال نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون تهدید کرده است قرارداد احتمالی جدید اتحادیه اروپا برای نجات یورو را وتو می‌کند. وی می‌گوید لندن از هر قراردادی که به توصیف وی منافع بریتانیا را تامین نکند حمایت نخواهد کرد. دیوید کامرون تاکید کرد که دولت وی از هر گونه قرارداد جدید اتحادیه اروپا در صورتی حمایت خواهد کرد که حوزه مالی عظیم بریتانیا و بازار واحد اتحادیه اروپا مراقبت شوند. فرانسه و آلمان دو کشور بزرگ حوزه یورو درباره قراردادی بالقوه برای تقویت پیوستگی و انضباط مالی کشورهای محدوده یورو گفتگو کردند، اما بریتانیا که از یورو استفاده نمی کند به این گفتگوها راه نیافت. 14:33 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه. با ما بمانید.